که تا ساعت 18:30 بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش رو همراهی کردید. از همه شما ممنونیم و دعوت می‌کنم در ادامه هم شنونده و همراه ما باشید.
باشگاه برنامه از گروه مسابقات ورزشی
به نام خدا. سلام، سعید زاهدیان هستم، به برنامه باشگاه خوش آمدید. خب دوستان عزیز، موضوع این هفته برنامه رو گذاشتیم روی نقش مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها به طور کلی مسئولان ورزش در تعامل با سازمان‌های بین‌المللی. می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به اینکه وضعیت تعامل نهادهای ورزشیمون با نهادهای بیرونی چطور هستش، فدراسیون‌هامون با نهادهای مرتبط مثلا فدراسیون جهانی فوتبال AFC یا مثلا فدراسیون‌های دیگه‌مون با کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانیشون به چه شکلی است، آیا تعامل خوبی دارن که بتونن از حق و حقوق ورزش ما دفاع بکنن یا نه. تو این برنامه سعی می‌کنیم با کارشناسای این حوزه، با مدیران ورزشیمون صحبت کنیم و در مورد این موضوعات بحث و گفتگوی فراوانی داشته باشیم. شما هم تو این برنامه ما رو همراهی بکنید، نظراتتون رو بگید، سعی می‌کنیم که از نظراتتون خوب استفاده بکنیم. به هر حال به ما نکات جالبی رو توی پیامکاتون، توی تماساتون میتونید منتقل بکنید. شماره‌های ارتباطی برنامه 220-213-87 220-213-88. شماره پیامکی برنامه هم 30306 هستش. با ما همراه باشید. خب عزیزان، از اینجا شروع بکنیم که توی نیم فصل لیگ برتر فوتبال بودیم که یه دفعه یه اتفاقی همه رو شوکه کرد و اتفاق غیر منتظره و غیر مترقبه بود. اینکه نماینده کویت، باشگاه الکویت که باید مقابل استقلال بازی میکرد، نامه‌ای نوشته بود به AFC که ما در ایران مقابل تیم استقلال بازی نمی‌کنیم و دلایلشون این بود که نبود امنیت بوده. یه دفعه به هر حال باشگاه ما شوکه شدن، دیدیم AFC هم در واقع طرف اونها رو گرفته و یه نامه‌ای زده که میزبانی از باشگاه ایران گرفته شد. خلاصه مدیران باشگاهی ما، مسئولان فدراسیون فوتبال، مسئولان حتی کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان، همه و همه دست به دست هم دیگه دادن تا بتونن این شرایط رو تغییر بدن. جلسات متعددی داخل برگزار شد، توی فدراسیون فوتبال مکاتبه شد با کنفدراسیون فوتبال آسیا و بعد از اون در واقع مدیران باشگاهی ما جلساتی رو برگزار کردن، تصمیم گرفتن که مقابل در واقع این تصمیم بایستن، قاطعانه اعلام کردن که ما خارج از ایران بازی نمی کنیم. همه اینها باعث شد که یه زمانی تلف بشه و یه وقتی بگذره تا در نهایت باشگاه ما به این جمع‌بندی رسیدن که هر 4 تا نماینده باشگاهی ما و مدیران عاملشون سفر بکنن به مالزی و یه جلسه‌ای داشته باشن با دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا. خلاصه خروجی اون جلسه در نهایت مثبت بود و این رأی شکست، در صورتی که شاید خیلی‌ها انتظار داشتن که حتی همین دو مسابقه پلی‌آف هم توی ایران برگزار بشه، ولی با توجه به اینکه حریفان ایران بر اساس اون تصمیم قبلی برنامه‌ریزی کرده بودن و شرایطشون آماده نبود، تصمیم بر این شد که توی این مرحله توی پلی‌آف تو زمین بی‌طرف بازی بکنن. اما قول داده شد و این قول از AFC، این تضمین گرفته شد که بازی‌های بعدی توی خود ایران برگزار بشه. ظاهرا امروز من اخبار رو دنبال می‌کردم، می‌دیدم که میزبانی باشگاه پدیده رو AFC رسمی اعلام کرده که ورزشگاه امام رضای مشهد هستش و این نشون میده که به هر حال ما تونستیم از حق خودمون دفاع بکنیم و میزبانی‌ها به باشگاهمون برگرده. اما یه نکته‌ای وجود داره که تو این برنامه باید بتونیم راجع بهش خیلی مفصل‌تر و بیشتر بحث بکنیم، صحبت بکنیم. اینکه چرا همواره توی ورزش ما راجع به این جور اتفاقات ما واکنشی عمل می‌کنیم، یعنی اینکه ما ابتدا کنش نداریم. یعنی وقتی که توی عربستان اون اتفاقات میفته، به هر حال با یمن درگیر جنگ هستن، آرامکو توسط موشک‌های یمنی مورد حمله قرار میگیره، بعد ما وای میستیم در واقع هیچ اقدامی رو نمی‌کنیم. تو شرایطی که ما خیلی راحت از این فرصت میتونستیم استفاده بکنیم، اگر ارتباطات خوبی توی کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتیم، میتونستیم که در واقع کنشی عمل بکنیم و ما این جو رو راه بندازیم که چرا باید مسابقات توی عربستان برگزار بشه یا کشورهای اطراف مثل امارات یا هر کدومشون که چالشی دارن، ولی این اتفاق نمیفته. بعد از اون طرف میبینیم که در واقع این کشورهای همسایه ما یا کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی با هم دیگه تو این موضوعات متحدن، سری سر یه موضوعی که تو کشور ما اتفاق میفته سری اونو دستمایه قرار میدن، بهونه ای قرار میدن و سعی میکنن که به فوتبال باشگاهی ما کلا، حالا به کلیت ورزش ما آسیب بزنن. نتیجهش این شد که بازی های پلی آف به هر حال بیرون خونه برگزار شد، در صورتی که شرایط کشور ما خیلی شرایط نرمال استانداردی هست، شاید شرایط ما از خیلی از جاهای دیگه دنیا که فوتبال توش برقراره، داره توش زندگی جریان داره، خیلی اصطلاحاً نرمالتر، استیبلتر و اوکیتر باشه. اما میبینیم که اونا از این فرصت استفاده کردن و اون لطمه کوچیکی که باید میزدن و زدن. حالا اگرچه هم تیم شهر خودرومون تونست از مرحله پلی آف صعود بکنه و به مرحله بعدی برسه، هم تیم استقلال خیلی هم با اقتدار این کار رو رقم زد، 5 تا گلی که به اریان زد نشون داد که تیم استقلال خیلی شرایط خوبی داره، حتی با اینکه زمان استراحت کافی نداشتن، فاصله بازی ها کم بود، مسافت زیادی رو پرواز کرده بودن تا برن توی امارات با تیم الکویت بازی بکنم و بعد دوباره باز برگردم برن قطر و شرایط سختی رو داشتن، اما یه بازی فوق‌العاده خوب انجام دادن و با اقتدار صعود کردن به مرحله گروهی. از این دست اتفاقات تو حوزه‌های دیگه‌ای هم میفته و توی اون مجموعه ها هم میبینیم که گاهن ما در واقع صبر میکنیم، زمان میگذره و واکنشی هستیم، یعنی این که تصمیم از بیرون گرفته میشه، از سوی نهادهای بین المللی گرفته میشه، بعد ما میافتیم که حق خودمون رو در واقع بگیریم و تازه برگردیم سر جایی که قبلا حضور داشتیم و سر جایی که قبلا بودیم. به نظر من باید ارتباطاتمون توی حوزه بین المللی تقویت بشه و بتونیم ارتباطات بهتری با نهادهای بین المللی بگیریم، تو موضوعات مهم تاثیرگذارتر باشیم، اثر بیشتری بذاریم و همه اینا منوط به اینه که ثبات مدیریت وجود داشته باشه. یعنی الان ما میبینیم که مثلا چهار تا مدیر باشگاهی ما که امروز مراجعه میکنن به AFC و میرن اونجا با دبیر کل کنفدراسیون آسیا صحبت بکنن، میبینیم که مثلا یه چهار تا مدیر رفتن، شاید مثلا چهار ماه پیش که واسه قرعه کشی مراجعه میکنن مدیرای باشگاهمون یک کسای دیگه بوده باشن. به طبع این مشکلات باعث میشه که همون مدیرای AFC یا مدیرای بخشای مختلف نهادهای بین المللی مدیرای ما رو تا میان بشناسن، تا میان ارتباط بگیرن و تا میخوان با اینها وارد یه مراوداتی بشن تو حوزه ورزش، تغییر میکنن، مدیر بعدی همین مسیر همین راه رو باید بره و در نهایت باز به نقطه مدیر قبلی که میرسه، تغییر مدیریت مدیر بعدی. با ما همراه باشید تو این برنامه راجع به این مسائل بیشتر صحبت میکنیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. یه بار دیگه موضوع برنامه رو میگم، نقش مدیران فدراسیون و باشگاه در تعامل با سازمان‌های بین‌المللی. قصد داریم این موضوع رو بررسی بکنیم و تو این زمینه با کارشناسان و اهالی حوزه ورزش صحبت کنیم. پشت خط برنامه جناب آقای مسعود رضاییان هستن، مدیر عامل سابق باشگاه فولاد خوزستان، باشگاه ملوان انزلی و سابقه فعالیت تو حوزه ورزش رو کامل دارن. آقای رضاییان سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، بنده خدمت شما همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و عصر بخیر دارم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای رضاییان. موضوع برنامه‌مون در واقع تعامل فدراسیون هامون، یا در واقع میتونیم بگیم فدراسیون هامون با نهادهای بین المللی هستش. ممکنه یه خورده وضعیت رو بفرمایید که تو این سالهایی که شما بودید وضعیت تعاملمون با نهادهای بین المللی به چه شکل بوده؟
عرض کنم خدمت شما، به هر حال من فکر میکنم حالا با توجه به این که حالا هم ما فیفا رو داریم به عنوان یک مرکز تصمیم گیرنده برای تمام فوتبال دنیا و AFC رو داریم در مالزی،
بله،
برای آسیا خصوصا اگر مرحله به مرحله میخواستیم بریم جلو، ما باید اهدافی رو برای خودمون تعیین میکردیم توی بحث برقراری ارتباط،
درست،
خصوصا در این زمینه هایی که برای ما میتونه در یک جلوگاهی تعیین کننده بودن یا نبودن ما باشه،
درست،
به همین اندازه حیاتی. و اونم این است که ما متاسفانه باید بگم هم به دلیل شرایط جغرافیایی، دوری و مسافت بسیار طولانی راه،
بله،
هم بنا به دلایل مالی، قبول بفرمایید که به هر حال واسه ما و باشگاهامون خیلی سخت هست که به این اندازه‌ای که مثلا میتونیم از اهواز یا آبادان یا انزلی یا شیراز اصفهان بیایم تهران، به همون اندازه میسر نیست که بتونیم بریم مالزی،
درست،
و در واقع هزینه های بسیاری داره که اگر این موانع برداشته میشد و این رفت آمدن ها بیشتر میشد، ما میتونستیم از اونها دعوت بکنیم بیان اینجا. به هر حال ما جاذبه های بسیار زیادی داریم توی فوتبالمون،
درست،
هم برای فیفا عوامل تعیین کننده و تصمیم گیرنده در فیفا، هم در AFC،
درست،
مثل تاریخمون، مثل بنای تاریخمون، مثل فوتبال بسیار پر جاذبه‌مون که هر هفتهش در واقع آبستن بسیاری حوادث هست، حوادث حالا هم تلخ هم شیرین، هیجان رو با خودش همراه داره. میتونستیم در واقع با دعوت از اونها یک ارتباطی داشته باشیم که در یک چنین شرایطی که حالا یک تصمیم میخواد به نفع یا به ضرر ما گرفته بشه، حداقل این انتظار رو داشته باشیم که به حرف ما گوش داده بشه،
درست.
من فکر میکنم که دو سه تا در واقع مهارت هست که مورد نیاز همه مدیران باشگاه ها و رؤسای فدراسیون هست، حالا 11 تا هستن، من تو این بحث تخصصی شما به دو تاش اشاره میکنم. یکیش همین در واقع مهارت برقراری ارتباط هست، یکی هم مهارت مذاکره کردن.
بسیار عالی میشه همین دو تا نکته رو بفهمید.
برقراری ارتباط، خب اون دوستانه است، برید بگید بخندید دور همی است، اما وقتی بحث مذاکره پیش میاد یه جایی هست که در واقع برای ما قرار هست که نقشه راهی ترسیم بشه یا یه مانع از جلوی پای ما برداشته بشه، آشنایی با اصول، قوانین و همه جزئیات حقوقی انضباطی فیفا و کنفدراسیون آسیا لازمه در واقع حضور افراد هست. یعنی ما آدمهایی با داشته باشیم و بفرسیم اونجا که اگر خودشون هم نمیدونن، حداقل وکلای حقوقی و ورزشی قوی همراهشون همیشه توی آسین داشته باشن که در یک چنین مواردی بتونم بهمون کمک بکنم. و اینو هم شک نکنید، اگر مدیر باشگاه یا رئیس فدراسیون بره تو اون جلسه خودش شخصا شرکت بکنه بدون در واقع کمک گرفتن از اون وکلا یا مشاورین حقوقیش، اونجا نمود خیلی بهتری خواهد داشت،
بله،
بیشتر بهش اعتماد خواهم کرد و بیشتر قبولش خواهم داشت و به حرفاشون بهتر گوش میدن.
درست.
من فکر میکنم تو این زمینه ها ما عرض کردم به دلیل اون محدودیت های هم مالی هم جغرافیایی نتونستیم تا به حال خوب عمل بکنیم، و بارها هم که خود من رفتم اونجا دیدم که بعضی از مدیران باشگاه ها، رؤسای فدراسیون ها توی مالزی چه جایگاه خوب و دوستانه برخوردار هستن که ما فاقدش هستیم.
درست. بعد آقای رضایی، من می‌خواستم در ادامه این صحبت شما به یه نکته اشاره بکنم. ببینید، همه ما می‌دونیم که به هر حال کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عمدتاً می‌تونیم بگیم غرب آسیا، به دلیل همزبانی یا وجه اشتراکایی که با هم دیگه دارن، کشور عربستان، امارات، بحرین، کویت، این کشورها در واقع توی تصمیم‌گیری‌ها خیلی روابط نزدیکی با هم دارن و خیلی متحد عمل می‌کنن. برای مقابله با اینها شاید یه تصمیمی چند وقت پیش گرفته شد و کوششی شد اینکه در واقع اون امارات آسیای میانه یا رئیس منطقه آسیای میانه که یه سری کشور هستن که حالا وجه اشتراکی بیشتر با ما دارن، مثل ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان. ما ها یه اصطلاحی که خود ایفسی به کار میبره، زون آسیای میانه، این قسمت ما باشیم. چقدر ما میتونیم از این ظرفیت تو حوزه فوتبال استفاده بکنیم و آیا تو این سالها استفاده شده از این کشورهایی که در واقع تو این منطقه قرار میگیرن و رئیسش ما هستیم؟
خدمتتون، خب استفاده که خیلی کم شده. وقتی که ما در واقع اونجا در از بسیاری از آراء حامی ما از همین کشورهای آسیای میانه برخوردار نیستیم، نشون دهنده این هست که نتونستیم موفق عمل بکنیم.
درست.
و وقتی که ما نمیتونیم توی اون دسته در واقع متحدینی که مقابل ما ایستادن و دوست دارن به ما ضربه بزنن،
بله،
بر اینها به دلیل در واقع تنها بودنمون خوب بجنگیم و مقابله بکنیم، باید در واقع استراتژی مهم ما همین باشه که بتونیم خودمون رو در واقع با این گروه جدید خوب جا بندازیم، تثبیت بکنیم، رهبریش رو به دست بیاریم. و خیلی هم ساده هست، شما میتونید با برگزاری تورنمنت های مختلف، اونها خیلی هاشون در واقع حتی فارسی زبان هم هستن،
بله درست،
و عاشق این هستن که بیان دوباره ما رو ببینن، ما بریم اونجا اونها رو ببینیم، ستارهای ما رو ببینن. باور کنید که اونها خیلی هاشون طرفدار تیمای پرطرفدار ما هستن توی کشورهای خودشون.
درسته.
مثلا اون روز دربی های ما رو میشینن نگاه میکنن. ما از این پتانسیل بسیار قوی که محبوب هستیم در اونجا استفاده بکنیم و بعد بتونیم از این مشروعیت، از این رهبری که به دست میاریم، آرایی داشته باشیم که بتونیم مقابل اونها بایستیم.
درست.
یا حداقل یکی دو تا کشور ممکنه عربی هم وجود داشته باشه در بین اونها که با ایجاد شکاف و نزدیک شدن به این کشورها و حتی تاثیرشون،
بله،
بتونیم مقابل اونها در واقع به شکلی سفارایی بتونیم.
درست. آقای رضاییان، ببینید وقتی بحث دیپلماسی ورزشی به میان میاد، یعنی قرار میشه که یه تصمیم مهمی گرفته بشه، حالا تو سطح فیفا هستش، حالا تو سطح AFC، شاید مثلا همین تعاملاتی که داریم، بازی برگزار میشه، تورنمنتی ما میریم اونا میان، میشه جلساتی گذاشت و اتفاقات خوبی رقم زد. اما تو سطح فیفا خب به هر حال ما دورتر هستیم، ارتباطمون مستقیم شاید خیلی باهاشون نیست. میخوام ببینم که چقدر اصلا دولت میتونه نقش داشته باشه، نهادهای دیپلماسی میتونن تاثیرگذار باشن تو اتفاقای اینجوری که میفته. ما میبینیم که حتی وزارت خارجه به کمک فوتبال میاد، تلاشش رو میکنه، اما در گرفتن یه کرسی بین المللی آیا نمیتونه مثلا این نهادها رو پاشون رو آورد وسط و کمک گرفت ازشون؟
من همچنان اعتقادم این هست که این پتانسیل و توانایی توسط مدیران ورزشی خودمون وجود داره که نخواهیم دست به دامن در واقع مدیران دیپلماتیک کشورمون بشیم، از اونا کمک بخوایم. چجور؟ یه راه‌حل‌های ساده داره. ببینید، فیفا همواره در صدد ایجاد یک فضای آموزشی، پرورش، رشد و توسعه برای کشورها هست.
بله.
و کشور بزرگ ما هم در واقع میتونه به عنوان یک جایگاه، یک محلی واسه ایجاد همین کلاس‌های آموزشی برای بقیه کشورهای مثلا حوزه حداقل آسیای میانه،
بله،
متولی بشه، هزینه هم بکنه. یه جایی ما باید هزینه بکنیم، یعنی قبول بکنیم. با کمک فیفا در اونجا برنامه‌های اجرا بشه، کلاس‌های گذاشته بشه، دوره‌های در واقع توسعه گذاشته بشه و فیفا این احساس رو بکنه که الان ایران یک کشوری هست که فوتبالش در کنار فیفا ایستاده واسه خدمت کردن به توسعه فوتبال.
پیشرو هستش تو این زمینه‌های
بله.
آموزش.
اگر ما این کارو بکنیم، شما باور بفرمایید اونها دیگه به ما به عنوان در واقع کشوری که دائما شکایت از سمتش میاد و پرونده های نمیدونم انضباطی زیادی توی فیفا داره، شکایت بازیکنان و مربیان، نگاه نمیکنه.
درست.
به چشم ایرانی نگاه میکنه که در واقع به عنوان معاون فرهنگی آموزشیش داره خدماتی واسش انجام میده.
درست.
یعنی بدونی که ما بخوایم اونجا وارد بشیم، منتها اینها مستلزم این است که ما توی برنامه هامون ببینیم واسش هزینه بکنیم و هزینه‌هاش هم چون توی ورزش به دست نمیاد، باید وزارت ورزش توسط در واقع مجلس ما به این اهمیت واقف بشن،
بله،
در واقع بودجه لازم رو برای این فعالیت های آموزشی و توسعه‌ای کنار بذارن که ما بتونیم در حالا روز مبادا اسمش رو بذارم، در
بله،
این لحظات سختی از کمک فیفا و AFC برخوردار باشن.
درسته. ببینید آقای رضاییان، من خاطرم هستش چند وقت پیش ما رفته بودیم پیش آقای صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک. ایشون رفته بودن در واقع، فکر میکنم که سوئیس بود، یه جلسه بود با رئیس کمیته بین المللی المپیک داشتن، میگفتن ما اونجا راجع به چند تا چیز صحبت کردیم، مثلا یکیش این بود که راه اندازی تلویزیون مثلا المپیک بود یا راه اندازی مثلا یه آکادمی خاصی برای ورزش بود. اونا اصلا اونجا یه ردیف بودجه هایی داشتن، ما باید طرح میدادیم و بعد اون طرح رو که میدادیم به فرض به ما 300 هزار دلار کمک بلاعوض میکردن، یعنی لازم فقط اون طرح رو ما باید کامل میکردیم، میومدن بازدید میکردن و بعد اون پول رو پرداخت میکردن کامل، که ظاهرا میگفتن ما تو گذشته اینا همه وجود داشتن، حتی کشورهای آفریقایی کوچیک می اومدن از این بودجه ها بهره مند می شدن و ما به دلیل بی اطلاعیمون نمیتونستیم از این فرصت استفاده بکنیم. من فکر میکنم فیفا یا مثلا AFC اینها هم برای توسعه فوتبال توی آسیا توی سایر کشورها از این دست برنامه ها باید داشته باشن، ولی متاسفانه ظاهرا این ناآشنایی وجود داره، یعنی که ما توی سطح مدیریتیمون آشنایی با قوانین چارت و ساختار در واقع فیفا و AFC با مشکل مواجه هستیم. شما نظرتون رو میگید تو این زمینه به ما؟
بله، و فرصت هایی که اونجا در انتظار ما هستن همیشه، ما اصلا نسبت به این فرصت ها کاملا بی توجه هستیم، تهدیدها رو هم خوب شناسایی نکردیم، وقتی که اون دیوار روی سرمون خراب بشه تازه متوجه تهدیدها میشیم.
درست.
ما متاسفانه ببین این از وظایف اصلی فدراسیون فوتبال هست و نه باشگاه هست. فدراسیون فوتبال آنقدر که به برگزاری مسابقات درونی فوتبال خودش و تیم ملی میپردازه که میتونید اینها رو مثلا بسپاره به سازمان لیگ کاملا انحصارن و بره روی این مسئله در واقع کلانتر مهمتر فکر بکنه، طراحی بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، فعالیت بکنه، پیگیری بکنه. این در واقع فرصت اینها فرصت هستن.
درست.
که اونجاها وجود داره و یک کشور کوچیک آفریقایی که واقعا میگم هیچی نداره این فرصت ها رو شناسایی میکنه میره استفاده میکنه.
درسته.
اما حالا من نمیدونم چرا ما در واقع هرگز، حالا شاید خیلی پولدار بودیم احساس نکردیم که نیاز داریم.
درست.
ولی حداقل اگر این مشاورت و این معاونت و این همکاری رو با فیفا انجام دیدیم تو این زمینه ها، باور بفرمایید بسیاری از آدم های مؤثر تاثیرگذار تصمیم گیرنده در فیفا ممکنه در قالب یک مدرس، یک مشاور، یک آموزش دهنده بتونن چند بار بیان چند تا دوره تو کشور ما برگزار کنن.
درست.
با اومدن و رفتنشون، آشنا شدن با آدم های ما، مطمئنا یک حس دوستانه بین طرفین برقرار میشه که بعدها در واقع ما میتونیم از این سمپاتی که وجود داره به خوبی استفاده بکنیم، یعنی فرصت ها رو هم به ما بدن.
درست.
که ما نه کشفشون میکنیم و نه در واقع دنبالشون هستیم.
درست. آقای رضاییان، من همواره حالا همه جا هر جا صحبت شده از شما به عنوان مدیرای خوب فوتبال اون یاد کردم، چرا که تو دوره‌ای که تو فولاد بودید واقعا کارهای بلند مدت کردید، الان باشگاه فولاد استادیومی که ساخته، اون کمپ ورزشی رو که افتتاح کرده، یا تو زمینه استعدادیابی پرورش بازیکن از زمان شما یادم این اتفاقات افتاد، یه نسل خیلی خوبی رو تحویل فوتبال ایران دادید، کلیاشون بازیکن ملی شدن، ایمان مبلی، ابراهیم میرزاپور، حسین کعبی، محمد علوی، میثم سلیمانی، واقعا یه لیست خیلی بلندی هست. حالا میخوام از شما بپرسم، شما تو اون دوره‌ای که بودید قطعا این برنامه ها هم تو ذهنتون بوده، آیا به فدراسیون فوتبال این پیشنهادات رو دادید؟ جوابشون چی بوده؟ اصلا خریدار این حرفا بودن یا نه؟
من اول تصحیح بکنم که ما هم یک عنصری درون اون سیستمه بودیم که اون سیستم این کارا رو انجام میداد.
بله.
و اون سیستم هنوز هم زنده است، حالا بعضی وقتا کنتر، بعضی موقع کنتر حرکت میکنه، مورد شخصی نبود، اما به هر حال شما آدم‌هایی بودیم که تو دل صنعت بودیم، با این سیستم‌ها آشنا بودیم، خیلی دوست داشتیم همه چیز رو در واقع بر مبنای مدیریت سیستمی، مشارکتی، حتی متدانایی انجام بدیم، چون اینا رو به ما یاد داده بودن، یعنی زحمت کشیده بودن، ما رو به دوره‌های مختلف فرستاده بودن. وقتی اومدیم توی فوتبال هم خوب استفاده کردیم از این فرآیندهای حل مشکلی که مثلا ما در ژاپن دورش رو دیدیم.
درست.
و موفق شدیم، اما موقعی که می‌خواستیم اینها رو، من تو جلسات چندین بار حالا شرکت کردم، هم توی اتحادیه فوتبال تو بحث آموزش، حالا به ما افتخار دادن که ما رو کردن مسئول آموزش اتحادیه.
بله.
و هم در فدراسیون توی در واقع کمیته‌های مختلفی وقتی می‌رفتیم بحث‌های علمی رو مطرح می‌کردیم، حالا یکی از مدیران خیلی خوب اون موقع هم آقای مهندس هاشمی بودن از سایپا، خیلی جوان برازنده فرهیخته با دانش بودن، وقتی بحث‌های علمی می‌شد بهمون میخندیدن، در واقع اونایی که سنتی کار میکردن میگن این چی میگید شما، نمیدونم منحنی نرمال چیه، خیلی مخالفت میکردن و یه جوری شد که ما کلاس میخواستیم بذاریم توی تهران واسه همه مدیرا، میدیم جز خود ما و مثلا اون دوستمون که اونجا دبیر اتحادیه فوتبال هست هیچ کس دیگه شرکت نکرده، مثلا من از احوال میرفتم اونجا که اون چیزی رو که ژاپنیا به من یاد دادن و این همه به درد ما خورده ما بریم به بقیه یاد بدیم.
بله
خمسش رو پرداخت کنیم. اما واقعا می‌دیدم که علاقه برای یادگیری وجود نداره.
درست.
حول محور آنچه که انجام می‌دادیم تجربی هم بوده، همه موندن دست و پا می‌زنن و میشه نتیجه همینی که پیشرفت نکنیم متأسفانه.
درسته. آقای رضاییان بریم سمت و سوی در واقع فدراسیون فوتبال که الان رئیسش استعفا داده، تو وضعیتی هستش که باید چند وقت دیگه فکر کنم اردیبهشت ماه انتخاباتش برگزار بشه. چقدر فکر میکنید که توی این انتخابات رئیسی انتخاب بشه که به هر حال برنامه محور راجع به این موضوعات بیاد برنامه‌هاشو ارائه بده و مجمع فدراسیون فوتبال با در نظر گرفتن همه این موارد انتخاب بکنه رئیسو و بعدها مجمع فدراسیون باید در واقع از رئیس فدراسیون پاسخ بخواد که شما چقدر این بحثایی که حالا توی تبلیغات انتخاباتیتون بوده، توی خود مجمع مطرح کردید من فلان کارو میکنم، این کارو میکنم، توی نهادهای بین المللی این اقدامات رو انجام میدم و در واقع به اون برنامه رأی داده بشه و بعداً مجمع ناظر باشه بر اون برنامه. یه خورده در این باره هم برای ما صحبت میکنی؟
من خب 4-5 در واقع فرصت یا این افتخار رو داشتیم که توی این مجامع شرکت کنیم، در مورد انتخاب رؤسای فدراسیون حالا نظر بدیم یا ما هم در واقع آدم معرفی بکنیم.
بله.
حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم، نمیخوام اینو تعمیم بدم به همه چون ممکن اینجوری هم نباشه.
بله.
اما در اکثر اوقات متاسفانه ما به برنامه کسی رأی نمیدادیم. ما به آدمی رأی میدادیم که در واقع از خودمون میدیدیمش.
یعنی ورزشی بوده باشه، فوتبالی بوده.
اصلا کاری به ورزشیش هم نداریم. یعنی ما یکی رو مثلا انتخاب کردیم، مسعود رضاییان رو دوست ما هست.
بله.
از ما هم خواهش کرده که شما حامی من باشید، بدون اینکه توجه بکنیم که آیا این توانمندی لازم، شایستگی لازم رو برای در واقع چنین وظیفه بسیار مهمی داره یا نداره. ما در واقع همه چیز میشد همین لابی هایی که قبل از انتخابات شرکت صورت میگیره، حالا در هتل ها، نمیدونم در جلسات مختلف بسته میشد. چجوری من بگم، نمیتونم خیلی راحت صحبت بکنم.
نه خب یه ذره راحت تر بازتر بگید، مثلا آره مثلا فلان گزینه فلان گزینه میگفت آقا من اینقدر مثلا پول به حالا کمک ورزشی میکنم به هیئت شما به فلان جا، بر این اساس ها رأی داده میشد برنامه.
اصلا شاید نه، من نمیخوام به اونا اشاره بکنم. همین ببینید، ما ایرانی ها در واقع توی بحث رفاقت احساسمون این هست که ما باید به رفیقمون حتی اگر مثلا هیچی هم بلد نباشه یه جای این شکلی کمکش بکنیم.
بله.
که بعدها هم اگر لازم شد، حالا متقابلا شاید مثلا من انتظار نداشته باشم برگرده به من در واقع اون کمکی رو که اون موقع کردم الان جواب بده.
درست.
ولی خیلی ها اصلا این کار رو میکنن دیگه، یعنی میگه من اگر الان به این کمک بکنم یه جایی که کمک خواستم این به من کمک میکنه.
درست.
این انتظارات، این که مثلا یک بدبستون من بهش بگم،
بله،
اینها یک فاجعه است. ما درست. هیچ آدمی رو شما نگاه بکنید، من یک در واقع انتخاباتی رو شاهد بودم در یک جایی 17 تا عضو اون مجمعه بودن که انتخاب میکردن.
بله.
و 4 تا کاندیدای ریاست وجود داشت. این 4 تا 3 تاشون مدیر عامل باشگاه بودن قبلا، به هر دلیلی حالا نبودن. و اون نفر چهارم یک کارمند بود، یک کارمند بسیار ساده یک اداره.
درست.
17 تا رأی آورد.
خب دلیلش چی بوده که اون کارمند ساده رأی میاره؟ اون مدیران
گفته بودن ایشون باید انتخاب بشه. اون 17 نفری هم که اونجا بودن از جای مختلف بودن، از همه جا بودن غیر از خود فوتباله، و حتی یکی دوتا فوتبالی هم به اون رأی دادن متاسفانه.
خب اینا میدونید اینا فاجعه است برای فوتبال، یعنی فوتبال ما رو میرسونه به یه جایی که در واقع شاید الان توش قرار داریم و راضی نیستیم ازش. یه آشفته بازاریه توی استادیومش، اون سنگ پرونی میشه، ناامنی است، ممکنه جون آدمو به خطر بیفته و و و و, و, و
برای ماجرا. اجازه میخوام اگر وقت هست 2 دقیقه به این اشاره بکنم که ما چجوری آدم شایسته رو انتخاب بکنیم.
این خیلی خوبه، بفرمایید.
ببین آدمای یه نفر شایسته هست واسه ریاست فدراسیون، باید بین 4-5 تا آدم شایسته،
بله،
یعنی کسانی که همه اینها رو دارن،
درست،
همه ویژگی های یک ریاست فدراسیون رو، از دانشش، تجربهش،
بله،
مهارتش و نگرشش، این 4 ستون اصلی شایستگی هست. این 4 تا رو باید داشته باشن، بگیم آقا اینا همه هم سطح هستن.
درست.
همشون مدیران ورزشی هستن، تحصیل کرده در واقع ورزش هستن، 10-15 سال توی ورزش خاک حالا زمین‌های خاکی رو خوردن، نمیدونم سرما و گرمای استادیوم‌ها رو چشیدن، از مهارت‌های مدیریتی که نیاز هست که داشته باشن که تو اون شغل بشینن برخوردار هستن، که حالا من نمی‌خوام دونه دونه‌شون رو اشاره بکنم نه. و نگرش هم داشته باشن یه کسی باشه که می‌خواد بیاد خودش رو وقف ورزش بکنه، نه از این در واقع صندلی استفاده کنه. حالا همه اینا رو دارن، وقت بیان بررسی بکنیم ببینیم کدومشون با بقیه تفاوت داره، یعنی یک اختلاف کوچک معناداری داشته باشه. بگن آقا ایشون مدیر عامل فلان باشگاه که بود سه بار قهرمان لیگ برتر شدن نسبت به بقیه که لیگ یکی هستن، مدیرای لیگ یکی هستن، این اگر بیاد نسبت به بقیه بهتره. این سه بار چهار بار پنج بار توی آسیا تیم